مؤسسه علمی فرهنگی پرسمان تقدیم می‌کند. تحلیل تاریخی صلح محسن مجتبی علیه السلام، دکتر محمد الله اکبری. جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. من اول تشکر میکنم از جرأت و جسارت ایشون که به میدون اومدن حرف زدن. یکی دو جلسه پیشم خواهش کردم دوستان، نه فقط در این جلسه که بنده حضور دارم، همه جا، حداقل اشکال ساده منطقی رو در استدلال مراعات کنید. ما طلبه ایم، فقه خوندیم، اصول خوندیم، تحریر محل نزاع یاد گرفتیم. یعنی اگر قرار قرینه‌ای، شاهدی، دلیلی اقامه کنیم بر اثبات یا رد یا انکار یا هر چیزی، شواهد و قرائن ما، دلائل ما ناظر به محل نزاع باشه. ما که قرار نیست عوام رو قانع کنیم که بخوایم آسمان رو به زمین بدوزیم و دریا رو به ابرها وصل کنیم. ما قرار عالمانه بر اساس قواعد علمی بحث کنیم. این که شما بخواهید از صلح امام حسن بهره برداری سیاسی اجتماعی کنید برای حل مسئله خودتون، یک ایده خیلی خوبیه، اما اینو نمیشه تحمیل کرد بر امام حسن، بگیم پس امام حسن هم او مبتکر صلح بوده. ببینید هر چیزی به جای خودش. بنده رشته تخصصیم کلام نیست، ولی از یک کارشناس ارشد کلام بیشتر کلام خوندم. یعنی مجلسی بوده که من یک طرف بودم به عنوان یک تاریخی و روبروی من 4 کلامی بودن و آخرش از دست من در رفتن، در حالی که من به اونا گفتم مثلا من نیومدم شما رو محکوم کنم، من اومدم مشکلات تاریخی رو حل کنم. اینجاها علم تاریخ با علم کلام تنه میزنه، تعارض پیدا میکنه، کمک هم کنی. یعنی از ترسی که من گمراهشون نکنم جلسه رو ادامه ندادن نیومدم. ما 5-6 جلسه رفتیم، هر تقریبا 2 یک بار. ما وقتی میخوایم استدلال کنیم بر رد یک چیز یا اثبات یک چیز، باید همه شواهد قرائنمون، همه دلائلمون اولا منطقی باشه و بعدش هم ناظر به اون جزء محل نزاع. و یه مقاله دارم، 2 مقاله دارم دوستان اصلا برن ببینن برای که روش علمی بحث رو اصلا به روش من ایراد بگیرن. و یه مقاله دارم حدیث پشیمانی. این حدیث پشیمانی، حدیث پشیمانی ابوبکر ده لحظه احتضار، لیت لم افعل کذا و کذا و کذا، بودن 15-16 صفحه، هم بیشتر نیست. همین قدم پاورقی هاش، یعنی 30 صفحه است این مقاله، پاورقی هاش از متنش بیشتره. ببینید که من با چه روشی رفتم تا یقه ابوبکر رو بگیرم که تو آگاهانه حق علی و فاطمه رو غصب کردی و در هنگام، یعنی همه همت من تو اون مقاله این بوده که اثبات کنم این سخن مال ابوبکره و همه استنادات منم جز یک نیم صفحه همش یا یک صفحه بقیش به منابع اهل سنته. رفتم به شکل تاریخ از اول تا آخر جلو اومدم که فقط اثبات کنم ابوبکر همچه حرفی گفته. حالا که گفته، یعنی 14 صفحه بحث کردم که ابوبکر این حرف رو گفته، اینا قرائنش، اینا شواهدش، اینا منابع و مصادرش، حالا که گفته چه نتیجه‌ای برش بار میشه. یکی از اون مثلا اظهار پشیمانی هاش لیتنی لم اکشف بیت فاطمه، که برخی از محدثان اهل سنت وقتی اینجا رو خواستن نقل کنن گفتن اول گفته لیتنی لم افعل کذا و کذا، اون بیت فاطمه رو حذف کردن. باز مصادر خودشون آوردم، این آقا تغییر داده کلمه، این آقا نقل کرده، این تغییر داده، این نقل کرده. مقاله از اون بهتر، من یه مقاله دارم ازدواج ام کلثوم و عمر از منظر فریقین که قبل از اون مقاله نوشته شده، 4-5 سال قبل از اون. روششو نگاه کنید. من شروع کردم به مطالعه که منکر بشم این ازدواج رو، ولی وقتی مطالعه کردم دیدم قرائن فقهی حدیثی روایی تو منابع خودمون اونقدر هست که به قسم حضرت عباس میرسه، نمیشه منکر شد. بنابراین تو اون مقاله پذیرفتم، نظر مخالفان آوردم، موافقان آوردم، شواهد و قرائن دو طرف آوردم. یعنی نه تنها صورت مسئله رو پاک نکردم، استدلال رقیب خودم رو آوردم، شواهد و قرائن مؤیده حرف او رو آوردم و کتابایی که در رد و انکار نوشته آوردم اونجا، محتواشو گزارش کردم. و بعد دلایل که کسانی که میپذیرن ازدواج رو توجیه میکنن و قرائن شواهدی که تایید میکنه ازدواج رو. عرضم اینه که قرآن شباد بره به محل منازع. چون ما به حکم مطالعه و روش تاریخیمون میریم اولین مصدر رو پیدا میکنیم بعد میایم جلو، یعنی از قدیم به جدید. ما وقتی به قرن پنج رسیدیم خودمون نیازمند منابع بعدی نمیبینیم مگر در تحلیل، چون منابع بعدی بهشون وحی نشده، خوابم ندیدن، الهامم نشده، از منابع پیشین گرفتن، مگر تحلیلی تازهی داشته باشن، اقتباس تازهی، برداشت تازهی، ولی اگه نقل اضافی داشته باشن باید سند بدن از کجا آوردن. ما به همین راحتی حرف ذهبی رو نمیپذیریم، نمیخوام بگیم ذهبی حالا درست کرده یا خراب کرده. ذهبی اثر علمی زیاد داره، خوبم زیاد داره، از جمله حرفای خوبی که میزنه میگه من فکر نمیکردم اینقدر حدیث قدیر سند داشته باشه. میگه وقتی من کتاب طبری رو، طبری مورخ رو، مفسر رو درباره اسناد قدیر دیدم، دیدم دو جلد کتاب فقط سند قدیر رو نوشته، بعد میگه فبهرنی، اصلا من مات شدم. اما در این حال به قدیر اعتراف نمی کنه. نمیخوام بگیم ذهبی خیلی بچه خوبی هست، ذهبی آثار زیاد داره، اما اونجایی که به بحث من مربوط میشد من سعی کردم امهات فرمایشات آقای حسینی رو یادداشت کنم، شاید یک دو تا بندش از دست من در رفت. این که فرمودن که حالا روحیات شخصی اثر داره یا نه، از نظر بنده قطعا روحیات شخصی این امام با اون امام متفاوته، یعنی مشترکاتی داره و تفاوتهایی. اما اونطوری که قبلا عرض کردم که اگر ما برای نظام امامت وظیفه مقرر کنیم و تعریف کنیم، یعنی بگیم خداوند این وظایف رو مقرر کرده، پیغمبر این وظایف رو مقرر کرده، در انجام اون وظایف خیلی کاری به روحیات شخصی نداره. هر روحیه‌ای داشته باشه بالاخره موظف اون وظایف رو انجام بده. اما اینکه برخی گفتن که امام حسن آدم صلح‌جویی بود، یا به تعبیر بنی عباس علیه ما علیه بگن که عیاش بود نعوذ بالله، یا تفریح طلب بود، تن پرور بود، اینا فحشای بنی عباسه، اینا فحشایی نیست که به امام حسن بچسبه. بالاخره امام حسن در جنگ صفین حضور داره و اتفاقا پیشتاز سپاهه، اونقدر جلو و لشکر حرکت میکنه که امام علی میفرماید که بگیرید بیاردش عقب، این نباید جلو لشکر باشه. از محمد حنفی میپرسن که تو هم پسر علی هستی، حسن و حسین هم پسر علی بودن، چرا همش تو رو جلو مینداخت اونا عقب سپاه حرکت میداد؟ میگه اونا چشمشن من دستش، با دستش از چشمش محافظت میکرد. جواب مؤدبانه. خب اینا نشون میده که حضرات نه تنها ترسو نبودن، نه تنها تنپرور نبودن، بلکه جلو سپاه حرکت میکردن. این که بگیم امام حسن صلح طلب، امام حسین جنگجو، خیلی ربطی به روحیه‌شون پیدا نمی‌کنه. خب اگه امام حسن خیلی صلح‌جو بود اصلا خلافت رو قبول نمی‌کرد. کتاب‌های تاریخی که ما داریم می‌خونیم هیچ کدوم ننوشته که امام علی هنگام شهادت امام حسن رو به عنوان خلیفه جانشین تعیین کرده باشه. همه میگن مردم بودن بیعت کرده. ما هیچ سند تاریخی، یعنی کتاب تاریخی ننوشته امام علی امام حسن نصب کرد. ببین ما یک عقیده شیعی داریم به جای خودش محفوظ، یک عینک شیعی بر اساس اعتقادات شیعی داریم به جای خودش محفوظ، ما داریم از عینک جامعه داریم حرف میزنیم. جامعه کوفه، مسلمانان چه برخوردی دارن؟ بزرگان کوفه آمدن با امام حسن به عنوان خلیفه بیعت کردن، او قبول نمیکرد. بگو برید سراغ برادر امام حسن، برید سراغ ابن عمر، برید سراغ ابن عباس، سراغ یکی دیگه. یعنی اگر میخواست خلافت به عهده نگیره، خب چرا بپذیره تدبیر امور کنه؟ چرا لشکر جمع بکنه؟ چرا استاندار نصب کنه؟ چرا فرمانده نصب کنه؟ چرا شروع کنه؟ چرا کار لغوی انجام بده؟ اگه ما قائل به عصمت هستیم که اصلا این کارا که امام رو متهم میکنه، اگر معاویه صلح پیشنهاد امام حسن رو نمیپذیرفت، اردوی او از هم میپاشید. این جمله اردوی معاویه، اگر اردوی معاویه در حال از هم پاشیدن بود که داره امام حسن متهم میشه، در حالی که رقیب داره سقوط میکنه شما داری باش صلح میکنی. و اگر بگید اردوی خودش از هم میپاشید درسته، ولی شما بگید اردوی رقیب از هم میپاشید، این که امام متهم میشه که ببینید این که شما دارید میگید آقا تو میتونستی، 40,000 لشکر داشتی، رقیبم در حال فروپاشی بودن، ما شما کوتاه اومدی. بالاخره بگیم نفهمیدی، بگیم سیاست بلد نبودی، بگیم ترسیدی، چی بگیم؟ یعنی داخواسته داره به ما متهم میکنیم. بنابراین روحیات شخصی با توجه به مبانی کلامی ما خیلی دخالتی در انجام وظایف امامت نداره. ما یه وقتی با پیشفرض کلامی شخصی خودمون تحلیل میکنیم قصه رو. بنده سعی کردم در تحلیل ارائه کردم اون عصمت و علم رو هم در نظر بگیرم. من در کلاس درسی که دارم روش تحقیق درس میدم میگم وقتی میرسیم به تاریخ اهل بیت نمیتونیم با علم و عصمت رو کنار بگذاریم، چون عقیده ماست. ولی یک مستشرق، یک سنی کاری به این نداره، خیلی راحت میاد حرف میزنه. ولی ما دست کم قدر متیقن علم و عصمت در امور دین رو باید چیکار کنیم؟ باید مد نظر قرار بدیم. اگر امام معصومه و منصوب من عند الله، این وظایفی داره. من یه نظریه دارم، نظریه هدایت در قیام امام حسین. یه عده میگن تشکیل حکومت، شاید مطهری میگه امر معروف از منکر، یکی دیگه یه چیز دیگه، من میگم هدایت. امام وظیفش هدایت، همه ائمه وظیفشون هدایت. اگه مردم به میدان آمدن اون قسمت تشکیل حکومتش چیه؟ فعال میشه و امام اینجا امام موظف میشه. ببین بر اساس اون جمله من میخوام برم سراغ اون سوال اول دوم ایشون که چرا امام حسن صلح کرد امام حسین قیام کرد. اگر ما اون جمله امام علی رو به عنوان مبنا پذیرفتیم که اگر یاران کافی به میدان آمدن، فرمود به قیام الحجه به وجود ناصر، حجت بر من تمام، باید حرکت کنم. یعنی این یاران کافی یک تکلیف بر من ایجاد میکنن، من مجبورم رهبر اینها رو به عهده بگیرم. جواب ما هم آسان هم سخت. امام حسن یارانش به معاویه نامه نوشتن ما تسلیمش میکنیم، یا ریاور نداره سر رو تحمیلی امضا میکنه. امام حسین چی؟ 50,000 100,000 نامه نوشتن بیا ما جون فدای توییم، حرکت کرده رفته. نهایت سوال اونجا باقی میمونه که خبر رسیده که مسلم شهید شده، هانی شهید شده، تو منزل شراف یا تو منزل زباله. اونجا هست که امام حسن همون یاران اندک رو جمع میکنه، مشورت میکنه که بریم یا برگردیم. مشورت داره چیه؟ یعنی از اون امیدی که داشتیم، امیده خیلی کم شد، مسلم دیگه نیست، کوفیان دیگه یار ما نیستن. خب اینجا تو منابع شیعی اتفاقا یه جمله اومده که برادران مسلم فرزندان عقل گفتن نه ما باید بریم انتقاممونو بگیریم. این کس شأن امامت و امام حسینه که امام برای انتقام رفته باشه، امام برای وظیفه مهمتری میره. زهیر و چند تن دیگر میان استدلال میکنن که آقا اگر پای شما به کوفه برسه وضع دگرگون میشه، حضور شما در کوفه مردم رو دور شما جمع میکنه. امام راه ادامه میده، بعد میرسه به هور. نمیخواد با هور به جنگ امام. امام این امید رو داره که وقتی رسید نزدیک کوفه، کوفیان بیان کمک، اینه که نامه نوشتن، همونه که تکلیف ایجاد کردن. ولی نیومدن کمک. 30-40 نفر اومدن. این 30-40 نفر از کوفیان مثل صحابه ابن مظاهر، بعضی شب فرار کردن رفتن، بعضی هم رفتن دفتر عبیدالله اسم نوشتن، حقوق هم گرفتن، اومدن کربلا. اونجا شما نرفتن اردوی امام حسین. اینا کمتر از 40 نفره، در من 32 نفر 35 نفر اینطوری اومدن اردوی امام حسین. یعنی همه اون 100 خورده این نفر در کربلا شهید شدن، همه همراه امام حسین نبودن، یه عده‌شون از کوفه اومدن، از شیعیان کوفه. سوال جدی شما اینجا هست، حالا که امام حسین اومده کربلا، میبینه که کوفیان نیامدن، کوفی همه روبروشن، اینجا چطور؟ میبینه که یاریاور نیست دیگه، خب راهش بکشه بره، نجنگه. اتفاقا این کارم کرده، یعنی مذاکره کرده با ابن سعد که بذارید من برم مدینه، برم مرز، من نمیخوام با شما بجنگم. ببینید امام حسین تا قبل از کربلا تقاضای یاریاور میکنه. خب دقت کنید به این جملات، یعنی اون اخباری که قابل اعتنا هستند به ما میگه امام حسین تو مسیر به هر کی میرسید میگه بیا کمک کن. از جمله به عبیدالله حر جعفی گفت اصل بد میدم من این بایی اصل هر که تعقیب کردم بهش رسیدم، هر که من تعقیب کردم بهم نرسیده، و خودتو میخوام نرفت. ولی وقتی میرسه کربلا خودتون رو منبر هر سال دارید میخونید دروغ میگید یاراز، چطور میشه شب عاشورا یاران شما مرخص بودم میگه برید؟ مگه تا دیروز یاری آور نمیخواست؟ چرا الان میگه برید؟ این تعارض در رفتار مگه نیست؟ و البته ما شیعیان برای توجیه عمل ائمه اونجا آقای حسینی اشاره کرد خیلی حرفای متعارض میزنه. حلش به اینه که وقت امام میبینه با این نیروی اندک دیگه کار به جایی نمیرسه، اینا فقط امامو میخوان، اینا اگه برن شاید مذاکره امام به نتیجه برسه. عرض کردم دیروز یا پریروز که امام در مقابل تسلیم به حکم امیر میفرماید هیهاد من نزلن، نه در مقابل درخواست بیعت، چون قبلا با معاویه بیعت کرده، برادرش بیعت کرده، پدرش قبلا با سه تا خلیفه قبلی بیعت کرده و بعدها ائمه دیگر با خلفای اموی عباسی بیعت کردن. شما که زورکی نمیشه از زیر بیعت امامان با خلفای جور زمانه در برید. اگر امام شما آدم سرشناس و مشهور و بانفوذی است، حکومت دست از او بر نمیداره مگه بیعت کنه. همونطور که کافی برای ما کلینی گزارش میکنه، البته کلین ما طلبان میگیم کلینی، اسم اون ده کلینه تو حسن آباد بین قم تهرانه. این دفعه میرید تهران برید تو حسن آباد بگید ما هم میخوام برم امامزاده یعقوب، قبر پدر کلینی اونجاست، اسم اون ده که الان جزء حسن آباد شده اسمش کلینه، همین حالم هست مردم میگن، ولی چون رفته تو زبان عربی فکر کردن مصغره میگن کلینی. خوب خبر برای ما آورده که ابن امام سجاد با یزید دست داد بیعت کرد. بکنیم تو زیر بار بیعت با حاکم جائر در بریم، چون یکی دوتا نداریم که. امام صادق هم با بنی عمر هم با بنی عباس، مگه ولش میکنه؟ اگه آدم مشهور و بانفوذی هست که بدون بیعت رهاش نمیکنن. مگه بگید نه آدم گوشه‌گیر یه نشناخته است، به کسی کاری نداره، یه نفره. بگیم خب حکومت هم ازش بیعت نمیخواد چون خطری رو تهدید نمیکنه. امام حسین در مقابل تسلیم به حکم امیر که تسلیم بسیار ذلت آوریه میفرماید هیهاد من نزله. ابن سعد که توافق کرده بود که امام بره برگرده مدینه یا بره تو مرز زندگی کنه، شمر که رسید دستور جدید ابن زیاد اومد سختگیری کردن نگذاشتن که بره. حالایی که نمیخواد بره تسلیم بشه، تسلیم به حکم امیر بشه، اونا که کوتاه نمیان، امام میفرماید هیهاد من نزله. امام میدونه بنی امیه دست از او بر نمیدارن اگه حتی بره کله کوها. خب ابن عباس در مکه پیشنهاد کرد آقا برو کوهای یمن، کوهای خیلی صعب العبوری داره، بلنده، برو اونجا. امام فهمید تو مکه والی مکه یه عده رو مأمور کرده ترورش کنه در ایام حج تو لباس احرام، بعدم بنزن گردن خوارج، بگن خوارج او رو زدن همونطور که امام حسن رو زدن. چرا باشه تو از مکه خارج میشه؟ همینجا یه تذکرم به شما طلاب منبری بدم، اینقدر روی منبر فریاد نزنید امام حسین حج را تبدیل به عمره کرد. به پیر، به پیغمبر، به حضرت عباس، این خطای فقهیه. کدوم فقیه نوشته میشه حج را تبدیل به عمره کرد؟ یه فتوا از شیعه، از سنی، از خوارج برای من بیارید. حج قابل تبدیل به عمره نداره. در ایامی که مناسک حج انجام میشه انجام حجره، انجام عمره حرام، ممنوع اصلا. امام حسین روز هشتم از صبح از مکه رفته بیرون قبل از شروع مراسم حج، از عصر هشتم، از شب نهم مناسک حج شروع میشه. حالا یه آدم بی سواد یه بار گفته امام حج رو تبدیل به عمره کرد، تو زبان من و شما هم افتاده هی تکرار میکنه، یعنی امام حسین احکام حج بلد نیست، احکام اسلام بلد نیست که حج رو تبدیل به عمره کنه؟ کجای فقه نوشته که همیشه حج رو تبدیل به عمره کرد؟ اصلا در ایام اون 5 روز 6 روزی که مناسک انجام میشه کی میتونه عمره انجام بده؟ هیچ کس، الا که احکام حجش انجام بده، خارج شده باشه از مناسک حج، تمام شده باشه مراسمش، مثلا عمره نمیشه انجام داد. تمیز عمره امام حسین که از مدینه اومده 4 ماه پیش عمرهشو انجام داده، اصلا محرم نشده که از احرام خارج بشه، بخواد تبدیل رخ بده. امام حسین ماه رجب اومده مکه، الان کی داره میره بیرون؟ آخر ذیحجه است دیگه، اول ذیحجه است، دهی اول ذیحجه داره میره بیرون، 4 ماه وقت داشته که هرچی بخواد عمره مفرده انجام بده. من از این سخن میرم به اون سمبرای تصحیح ذهن شما. وقتی ابن عباس بهش پیشنهاد میکنه بگه برو یمن، برو کوها، حالا من تعبیر منه، امام میفرماید که من نمیخوام مثل دزدها از پشت تیر بخورم کشته بشم، بگن راهزنا کشتنش. امام نمیخواد جوری کشته بشه که حکومت از خونش تبرئه بشه. میاد یک میدان انتخاب میکنه در مرعا و منظر و مسمع مردم، 40,000 نفر آدمن. حالا یکی نمیذارن برگرده، نمیذارن به مرز بره، وقتی شب عاشورا بیارانش میگه برید، چی میفرماید حضرت؟ میگه اینا فقط منو میخوان، به شما کاری ندارن، برید شما. کسی که تا دیروز عصر داشت یاریاور جمع میکرد، یه شب شده میگه برید، چون میبینه با این تعداد اندک کارش به جایی نمیرسه، هرچه بیشتر نجات پیدا کنه بهتره. حالا ما میگیم اونا کم سعادت بودن که رفتن شهید نشدن، بله شهادت مقام عظمایی است که هر کسی بهش نمیرسه، ولی حضرت اونا رو مرخص میکنه، بی خودش به خاندانش میمونه. حالایی که قرار من کشته بشم، کجا کشته بشم بهتره؟ در حال فرار از پشت تیر بخورم؟ یعنی در یک جمع 50,000 نفره 30,000 نفره اتمام حجت کنم و کشته بشم؟ مگه کوفیان امام حسین نمیشناسن؟ خب خطبه امام حسین در روز تاسوعا رو بخونید، چند بار خطبه خونده؟ هر بار خودشو معرفی میکنه، انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، انا حسین ابن فاطمه بنت رسول الله. کوفیان هم میگن آقا ما تو رو میشناسیم ولی میخوایم بکشیمت. معرفی میکنه برای حجت تمامی، میخواد یه جایی سرش بریده بشه، کشته بشه که کسی نتونه یزید رو تبرئه کنه. نگن خوارج کشتن، نگن رازنان کشتن، نگن اسبش رحم کرد افتاد سرش خورد به زمین مرد و خون او دامنگیر حکومت بشه. اگه قرار من کشته بشم، این صحنه بهترین صحنه هست، بذار همه منو ببینن. ولی ابن عباس که تو مکه پیشنهاد میکرد آقا بیا برو کوها مبلغانت بفرست، و آقا اینا دست از سر من بر نمیدارن. حالا بحث علم امامت مطرح میشه، خب یه عده وهابی ها میگن که امام حسین رفت خودشو به تعلیک انداخت. ما هم پاسخ تاریخی داریم براش، هم پاسخ کلامی داریم. خب 100,000 شمشیر زن وقتی گفتن ما آماده ایم، طبق اون مبنا حجت برای تمام میشه. کجا 100,000 به امام حسین گفتن ما آماده ایم؟ خب یه خراسانی میگه آقا شما 100,000 یار تو خراسان داری؟ میگه مثل این چند تا داریم؟ میگه هیچی. یار من نیستن. پس ما الان لغلغ زبانمون زیاده، میگیم آقا بیا، آقا امام ازمون بیا، اگه اومد چند تا ما حاضر میریم جون فدا کنیم؟ یا هممون منکرش میشیم، میگیم این اون نیست. من هر وقت میرم سلمانی پشت گردم میگم خوب تیغ کنه، میگه چرا؟ میگم جدد شمشیر امام زمونه، وقتی که بیاد احتمالا معذوره میگم منکر بشن، میخواد گردنم بزنه شمشیرش کثیف نشه. ما که لغلغ زبان داریم تو میدان چند نفر حاضریم؟ بله جواب تاریخی داره، جواب کلامی هم داره. امام خودش میفرماید، ابن مطیع هم میگه، ابن عمر هم میگه، ابن زبیر، همه عبدالله ها میگن، ولی امام میگه ببین این بنی امیه دنبال منن، تا این قلبو از این شکم نکشن بیرون دست بر نمیدارن. یا تو مراسم حج منو میکشن، یا در سفر منو میکشن، یا گردن دزدا میندازن، یا گردن خوارج میندازن، یا گردن اسبم میندازن. حالا که براست من کشته بشم، برم یه جایی روی اسب وسط هوا، همه ملت منو دوست و دشمن ببینن، ببینن که من پسر پیغمبرم، چقدر از رحلت پیامبر گذشته 50 سال، و این ملت حاضر شدن فرزند پیغمبرشونو قطعه قطعه کنن. این اتمام حجت نه فقط برای کوفیان حاضره، برای همه تاریخه. اگه غیر از این بود که مگر دیگر ائمه شهید نشدن؟ چرا ما برای اونا اینقدر مراسم پرتمطراق نمیگیریم؟ چرا اینقدر توصیه به عزاداری برای بقیه ائمه نیست؟ شما دو تا روایت برای یک امام دیگه بیارید که توصیه به عزاداری شده باشه. اگه قرار من قربانی بشم، باید خونم تأثیر داشته باشه. کی تأثیر داره؟ اون وقتی که نتونه حکومت خودش ازش تبرئه کنه، من وسط میدون باشم. اگه خونم میگیره به هوا میریزه، حالا حسب نقل تاریخ، باز به این مناسبته که اگه آب میطلبه اتمام حجته، اگر نه امام میدونه این آبو بخوره یا نخوره 10 دقیقه دیگه شهید میشه. حالا حسب اعتقاد ما به اون منصب امامتش میتونه از راه دیگه هم سیراب بشه، نیازی نیست که از این قوم آب بطلبه، ولی همه اتمام حجت بر اون خلق، هم بر دوست هم بر دشمن، هم بر اینه که یاری نکردن، گفتن میاییم و نیامدن، دیر آمدن. یعنی ما در جواب حتی به لحاظ تاریخی نمیدونیم. یه ادعایی که بنده و آقای دکتر سفری داریم اینه که ما با توجه به داده های تاریخی و روش علمی تاریخ میتونیم از مذهب و از دین دفاع علمی کنیم، نه دفاع تعبدی، نه دفاع تخت گرانه، بگیم تو نمیفهمی، برو از مادرت بپرس ببین چی کار کرده، نه دفاع علمی، بگیم درس نخوندی، کتاب نخوندی، نمیدونم مطالعه نکردی، نه هر دوتاش جواب داره، هم امام حسن بر اساس اون مبنا یعنی امام که در هر زمانی باشه، چه حالا حرف آقای محقق رو ایده شهیصد رو بپذیریم که نه افراد واحدن اما شرایط متفاوته، نقشه ها متفاوته، بالاخره یک امام معصوم که نمیتونه شرایط اجتماعی سیاسی زمانش رو نادیده بگیره کاری بکنه، مگه امام میتونه کار غیر معقول بکنه؟ این همه خودش تأکید بر عقل داره، عقل حجت، عقل نورافکن، عقل راهنماس. امام که کار غیر معقول نمی کنه، که او هم شرایط زمانه رو در نظر می گیره و بر اساس اون تصمیم می گیره و بر اساس اون عمل می کنه. یه روز اقتضای شرایط اقتضای صلح داره، یه روز اقتضای جنگ داره. چجور امام علی با خلفا کنار میاد؟ مگه حق او رو نگرفتن؟ مگه حق او رو غصب نکردن؟ حق او رو هم گرفتن. او هم میبینه اگر خواسته بشه با این 10 نفر 20 نفر 40 نفر 100 نفر بره به جنگ، قتل عام میشن، کشته میشن. حالا فرصت نیست من بخوام به بحث قبیله‌ای بپردازم. این امام علی وقتی میگه فردا صبح با سرتراشیدی بیاین، حالا اگه نقل سلیم درست باشه چند نفر میان؟ 40 نفر. ببین او آدمایی که آمدن قبیله ندارن، سلمان قبیلهش کو، ابوذر قبیله داره ولی یک تنه اش در مدینه، قبیلهش تو بیابونه سرانشینه. میسان قبیلهش کو، عمار قبیلهش کو، همه برده های آزاد شدن غیر از ابوذر. حالا فرض کن اینا 400 نفر می بودن، چه کاری پیش می بردن؟ با تیکه بر 400 نفر که نمیشه مقابل 10000 نفر وایستاد که. اگر این 4 نفر، این 40 نفر متکی به پشتوانه اجتماعی می بودن، رئیس قبیله می بودن، توده قبیله میدون می اومد، امام علی کاری میتونست بکنه. اما وقتی اینا تک نفرن، مثل این میبینن که من تو قم کاندید شورای شهر میشم، فقط زن و بچه‌ام به من رأی بدن، خب معلومه که من رأی نمیارم، باید متکی به یه حزبی باشم، به یه دفتر مرجعی باشم، به یه جایی باشم که مردم من نمیشن اونجا رو بشناسن. یعنی تک افراد اون زمان موثر نیستن، دیگر مردم چشمشون به رئیس قبیله شونه، حتی انصار. عرض کردم انصار رو ما تبرئه نمی‌کنیم، انصار باید میومدن پشت خانه، در خانه حضرت علی وای میستادن اگه حقشون رو میخواستن. ابوبکر و عمر و عبدالرحمن و ابو عبیده اگر که 4 تا آدم باشن، علی و بنی هاشم زورشون این 4 تا بیشتره، حتی با قبائلشون، حتی یعنی قبیله ابوبکر و قبیله عمر و حتی قبیله ابو عبیده، 3 تاشون یک طرف، قبیله بنی هاشم بنی مطلب یک طرف. زور بنی هاشم و بنی مطلب بیشتر از اوناست، جایگاه اجتماعی اینا قوی تره. قبیله عمر از قبیله درجه 2 قریشه، قبیله ابوبکر از قبیله درجه 2 قریشه. عرض کردم 4 تا قبیله توانمند بود، بنی هاشم، بنی امیه، بنی مخزوم، بنی عبدالدار. اینا به تنهایی میتونستن حکومت کنن، اما دیگر قبائل به تنهایی نه، باید لابی تشکیل میدادن، متحد میشن با چند تا قبیله دیگر. عمر به تنهایی نمیتونه حکومت کنه، مجبور با ابو سفیان کنار بیاد. ابوبکر مجبور با بنی مخزوم، بنی سفیان، بنی امیه کنار بیاد، تنهایی نمیتونه حکومت کنه با همه مخالفتی که عمر با خالد بن ولید داره، ولی ابوبکر اون رو تایید میکنه. عمر یعنی اصرار بر عزلش داره، ابوبکر میگه باید باشه چون خالد نماینده بنی مخزومه، اگه او بره تمام بنی مخزوم مواجهه میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.